گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. تو دریا باش و کشتی را برانداز، تو عالم باش و عالم را رها کن. چو آدم توبه کن وارو به جنت، چه و زندان آدم را رها کن. برا بر چرخ چون عیسی مریم، خر عیسی مریم را رها کن. وگر در عشق یوسف کف بریدی، همو را گیر و مرهم را رها کن. وگر بیدار کردت زلف در هم، خیال و خواب در هم را رها کن. نفخت و فیه من روحی رسیده است، غم بیش و غم کم را رها کن. مسلم کن دل از هستی مسلم، امید نامسلم را رها کن. بگیر ای شیرزاده خوی شیران، سگان نامعلم را رها کن. حریصان را جگرخون بین و گرگین، گر و ناسور محکم را رها کن. بران آرد تو را حرص چازر، که ابراهیم ادهم را رها کن. خموش زان نو کوته کن سخن را، که الله گو و عالم را رها کن. چو طالع گشت شمس الدین تبریز، جهان تنگ مظلم را رها کن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1905 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. در ابتدای برنامه یک اشکال فنی پیش اومد که امیدوارم این اشکال به شما نرسیده باشد. یه سری صداهای اضافه بود که امیدوارم که شما اونا را نشنیده باشید. همینطور که دیدید، مولانا در این غزل به ما مژده اینو میده که ما میتونیم غم رو رها بکنیم. ما توانمندی اینو داریم که غم رو رها بکنیم و هیچ شرایطی برای این کار قید نمی کنه. در طول غزل انسان رو به دو صورت میبینین که توصیف میکنه. یکی انسان چسبیده به غم، یکی هم انسان آزاد. و همونطور که میبینید اینها نمادین هستند و ما انسانها رو به چیزهای مختلفی تشبیه میکنه، ولی آخر سر میگه که این طرز صحبت رو رها کن. و یکی از علل تشبیه انسان به چیزهایی که ما در بیرون میشناسیم اینه که انسان به یه چیز خاصی برای شناخت خود نچسبه و در سطحی بودن باقی نمونه. مثلا امام میگه تو دریا باش و کشتی رو برانداز. ما باید ببینیم دریا چه خصوصیاتی داره و اون خصوصیات ها رو در خودمون زنده کنیم، و کشتی چه خصوصیاتی داره که امروز صحبت میکنیم. آدم، اولین بشر، چیکار کرد؟ توبه اون به چه معنی هست؟ و این که میگه الله گو و عالم رو رها کن یعنی چی؟ این که خدا از روح خودش در ما دمیده است و این الان رسیده است یعنی چی؟ یا نکنه که این کار همین الان صورت میگیره؟ و اگر همین الان صورت میگیره چرا ما زنده به اون نمیشیم؟ و در مقابل اون در غم بیش و کم بودن چرا بر ما مستولی شده؟ دل رو از هستی مسلم کردن یعنی چی؟ و هستی مسلم یعنی چی؟ چرا امید نامسلمه؟ در حالی که همه ما انسان ها میگیم که باید امید بدیم، با امید باید زنده باشیم، هی تون تون به من امید بده تا من حالم خوب بشه، چرا اینو مولانا نفی میکنه؟ چه اشکالی در این هست که ما اینو به صورت یک الگوی ذهنی جا افتاده در آوردیم؟ شیر چه جور خویی داره؟ و در قیاس با اون سگ نامعلم یعنی تربیت نشده چه حالتی داره؟ و این دو جنبه به چه چیزی در ما اشاره میکنه؟ همینطور آذر با ریزه که پدر حضرت ابراهیم بوده، میدونین که بت تراش بوده و بت پرست بوده و از اون حضرت ابراهیم متولد شده، به چه معنی هست؟ سمبولیک منظور مولانا در اینجا چی هست و چه جنبه ای از ما به آذر شبیه؟ چرا میگه هرس چو آذر؟ و بعد میگه ابراهیم اتهم و از نظر ما دور میداره. ابراهیم اتهم چجوری به حضور رسید؟ و منظور از ابراهیم اتهم در اینجا همین انسان به حضور رسیده است. یه قصه داره که نقل میکنیم. هرس چی هست اصلا و چه بلایی سر ما میاره و ما چرا به جای زندگی به هرس چسبیدیم؟ اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. میگه اگر تو عاشق هستی ول کن غمو، به غم نچسب. حالا چرا ما به غم چسبیده ایم؟ عروسی بین و ماتم را رها کن. تو عروسی رو ببین، شادی رو ببین. عروسی رو ببین یعنی شادی و آرامش رو ببین. ول کن ماتم، این غم و غصه و عزا گرفتن هر روز رو ول کن. هیچ کار مثبتی از غم صورت نمیگه. هیچ انسان غمگینی در زندگی خلاق نبود. هیچ کس در دنیا از غم و غصه آبادانی نتونسته به وجود بیاره. همیشه ویرانی بوده و از بین بردن و غم و درد و مرض و از بین رفتن جسم ما و حالا بس. اگه این طوریه چرا ما اینو متوجه نمیشیم؟ میگه اگر تو عاشق هستی و تلویح هم میگه تو عاشق هستی. وقتی صحبت آدمو میکنه در این غزل، انسان وقتی به درجه تکاملی رسیده که دیگه واقعا نقل کرده از حیوان به انسان، انسان امروز عاشقه. منتها فعلا حواسش تو ذهن گیر کرده، توجهش در این لحظه همش به وسیله ذهنش بلعیده میشه و جذب میشه. علت این که ما غم رو رها نمی کنیم اینه که ما از غم یا از فرمهای ذهنی هیجانی که غم درست میکنه هویت میگیریم، قسمتی از وجود ما شده. یعنی وقتی میخوایم به خودمون بگیم من کی هستم، مراجعه میکنیم به اون فرمها یا نقشه های ذهنی هیجانی و این فرم ذهنی هیجانی که ما باش هم هویت هستیم ذاتش غمه. ذاتش هیجانی است به نام ترس و ما باش هم هویت شدیم. چرا رها نمی کنیم؟ برای اینکه وقتی خودمون از اون جدا کنیم فکر میکنیم که مثلا یه قسمتی از وجودمون رفته و این توهمه. داره به ما میگه تو عاشق هستی. عاشق یعنی زنده به زندگی. ما نباید زندگی رو از فرم ذهنی بگیریم. ما در این لحظه اجازه میدیم که تمام توجهمون که زندگی خامه بره به ذهنمون و با یه موضوعی در ذهنمون عجیم بشه و تماما جذب اون موضوع بشه و از این فرم ذهنی یه فرم هیجانی دیگه به وجود میاد که گفتیم هیجانات ما از اعمال فکرهامون روی تنمون به وجود میاد و این به طور همزمان در ما بالا میاد، پدید میاد. فرم ذهنی هیجانی، این فرم ذهنی هیجانی که ما فکر میکنیم ما هستیم ذاتش غمه. کلید کار اینه که ما با این وضعیت، با این فکر که ممکنه هر لحظه به دلیلی در ذهن ما به وجود بیاد هم هویت نشیم. هم هویت نشیم یعنی نذاریم تمام توجهمون بره اون تو. و این دست خود ماست. داره همینو میگه. وقتی به ما میگه تو رها میتونی بکنی و هیچ قید شرطی نمیخواد، یعنی ما این قدرت رو داریم که نذاریم توجه ما که زندگی ماست بره تماما توی وضعیت‌های زندگی که به صورت فکر در ما پدید میاد. و چون ما این لحظه و هر لحظه با فکر هم هویت میشیم، یه چیزی پیدا میکنیم به نام تسلسل فکری. چون این لحظه حس میکنیم که اگر ما با این وضعیت هم هویت نشیم مردیم. همچو چیزی وجود نداره. مولانا داره میگه در سطر بعدی تو دریا باش. دریا رمز زندگی است. تو زندگی هستی. تو یک الگوی ذهنی نیستی و هیجان ناشی از اونم نیستی. یه روز باید اینو ما خوب درک کنیم که ما الگوهای ذهنی و هیجانیمون نیستیم. پس میگه اگر تو عاشقی ولش کن این فرم ذهنی و هیجانی رو که ذاتش غمه، ذاتش مسئله سازیه. چرا؟ ما میگیم ما این وضعیت هستیم در ذهنمون و اون چیزی که ما میخواهیم انجام نمیشه یا مطابقت نداره با اون وضعیت و ما احساس خطر میکنیم، احساس ترس میکنیم. ما در اون خودمون رو جستجو میکنیم و جستجوی خودمون در فرم ذهنی عین مسئله سازیه. ما باید یادمون بیاد و درست اینو درک کنیم که ما این وضعیت ذهنمون نیستیم، بلکه ما عروسی هستیم. عروسی بین. عروسی کجاست؟ عروسی بین یعنی شادی رو ببین. عروسی ذات ماست. ذات ما که در پایه میگه دریا، دوباره میگه نفخت و فیه من روحی، یعنی خدا از دم خودش در ما میدمه. ذات ما اون دمه که ذات ابراهیم ادهمه، که شمس تبریزیه وقتی طلوع میکنه، که زندگی خامه، اون چیزی که در وجود ما الان دمیده میشه. اون ذاتش چیه؟ ذاتش شادیه، ذاتش آرامشه، ذاتش عشقه. همه ما از این قدرت برخورداریم. میگه تو چرا عروسی رو نمیبینی؟ پس عروسی بین. عروسی بین یعنی از عروسی آگاه باش. یعنی هم درک کن و آگاه باش و حسش کن. عروسی بین. نه اینکه در ذهن تجسم کن. راست میگه ها، این ما ذات خدایی هستیم پس باید شاد باشیم. در ذهنت نبین، بلکه الان زنده بشو به اون. عروسی بین یعنی زنده بشو به اون. برای همه میگه که این دم خدایی که در تو دمیده میشه الان رسیده است، یعنی الان دمیده میشه. ولی غم و بیش و کم یه چیز ذهنیه. پس ما از اینجا متوجه میشیم که ما اولا عاشق هستیم، یعنی زنده به زندگی هستیم و زنده بودن اونو و شادی اونو و آرامش اونو الان میتونیم حس کنیم و این همون عروسیه. و با این آگاهی فرم ذهنی هیجانی یا الگوی ذهنی هیجانی که من باهاش هم هویت شدم و ذات غمه و به این چسبیدم، الان آگاه میشم که اینو من باید رها کنم. یعنی هوش این لحظه رو که همون دم خدایی، از این الگوی ذهنی هیجانی بکشم بیرون و زنده بشم به اون. من اینو دیگه الان درک میکنم. تو دریا باش و کشتی را برانداز. تو عالم باش و عالم را رها کن. دریا میگه به ما میگه تو دریا باش. دریا لایتناهیه. دریا دعا درسته که در سطحش یه موجک هایی داره که این موجک ها همین هیجانات ماست. ما این لحظه ممکنه یه اتفاقی در بیرون بیفته، یه ذره خوشحال بشیم، دفعه بعد یه چیز مثلا ناموافق بیفته، یه ذره پایین بیاد مثل سطح دریا، موجک. ولی عمق دریا آرامه، دریا بیکرانه و ما دریا هستیم. ما اگر بیکرانی خودمون رو حس کنیم و از اون ور دریا طبیعیه و زندگی خلق نشده است، به ظهور نرسیده است، کشتی روی دریاست، کشتی ساخته شده است، کشتی محدوده، کشتی از بین میره، دریا نمیره، زندگی از بین نمیره، ذات ما از بین نمیره، بلکه فرمهای ذهنی هیجانی و هر چی که در این جهان ما خلق میکنیم از جمله بدن ما اینا از بین میره. پس میگه تو دریا باش و کشتی رو برانداز، کشتی رو ولش کن بره، واژگون کن. یعنی همین چیزی که تو مرکز تو و دل تو شده به نام فرم ذهنی هیجانی که هر لحظه غم میآفرینه، اینو برانداز. چرا؟ برای اینکه الان میبینی که تو زندگی هست. تو دریا باش و کشتی را برانداز و از این دریا یه دانشی میاد، یه دانستنی میاد که تو اون باش، خودت ندون، نذار کشتی بدونه. چون ما به دانسته های ذهنیمون چسبیدیم. در آخر میگه که الله گو و عالم را رها کن، الله گو عالم را رها کن. الله گو یعنی همش بذار این دم خدایی در تو زنده بشه و این دانستن ذهنی رو ولش کن، از نوع دانستن ذهنی نباش. این معنیش اینه که نه که فکر نکن، بلکه بذار این ذهن تو که همین کشتی باشه در اختیار دریا باشه، بذار خلاق باشی، بذار خرد دریا در تو کار بکنه. و به یه چیز مصنوعی که روی تو وایستاده، در واقع ما وقتی میگیم خدا و آسمان نگاه میکنیم، ما به اعتبار روی این زندگی وایستاده ایم. نه تنها روی زندگی وایستاده ایم، بلکه زندگی در ما نفوذ کرده و مثلا کشتی وجود نداره، بلکه اونه، منتها ما یک جدایی مصنوعی ایجاد کرده ایم و فکر میکنیم که ما ایم و خدا هم خداست. ولی داره میگه که این دم خدایی در تو هر لحظه دمیده میشه، وگرنه تو زنده نبود. این به ما قدرت میده که غم رو وقتی رها میکنیم نگران نباشیم. ما اینقدر زحمت کشیدیم روی فرمهای ذهنی هیجانیمون که حیف ما میاد اینا رو رها کنیم برند، ولی اینا اصل ما نیستند. و یه مقداری مولانا راهنمایی میکنند که چرا ما به غم هامون چسبیده ایم. یکی کلید کار اینه که از غم ها و فرم های ذهنی هیجانی ما هویت نگیریم و اونها رو جزوی از وجود من نینگاریم. این کلیده. وقتی به غم میرسیم فکر نکنیم ما اون هستیم و حیفمون نیاد بذاریم بره، چیزهایی از نوع کینه، دشمنی، بدگویی، بد دیگران خواستن، اینا از نوع غمه. هر چیزی در گذشته و گیر کردن در اون از نوع غمه. یه چیزی رو در آینده تجسم کردن و در اونجا زندگی کردن و نگران بودن راجع به اون از نوع غمه. چو آدم توبه کن وارو به جنت، چه و زندان آدم را رها کن. میگه تو مثل حضرت آدم که اولین انسان باشه برگرد، بیدار شو، برگرد به سوی زندگی، نرو به سوی مردگی، برگرد به حضور، برگرد و زنده شو به این دم خدایی. و چاه و زندان آدم رو رها بکن. آدم و به طور کلی انسان قرار بوده که وقتی برای اولین بار به وجود اومد یک آفریدگاری بشه، بیافرینه. چجوری بیافرینه؟ درش ذهن به وجود اومده بود، قرار بود بیافرینه، به وسیله ذهنش فکر کنه و هر چی که میافرینه به وسیله ذهنش فرمول بندی کنه و مثل مولانا، ولی بهش نچسبه. یعنی هر چی که میآفرینه در ذهنش رها بکنه برند. یه دفعه این میل درش به وجود نیاد که عجب چیزی خوبی آفریدم، اینو به این بچسبم و بگم این مال منه، من این هستم. ولی آدم این کارو کرد و این که میگن میوه درخت دانش و خورده آدم، یا گاهی اوقات سیب یا گاهی گندم و یا میوه ممنوعه، یا هر چی که اسمشو میذاریم، معناش اینه که آفریده و آفریده خودشو خورده. خورده یعنی چی؟ باش هم هویت شده، یعنی اجازه داده این آفریدگاری و این روح خلاق بره تماما جذب آفریده خودش بشه و یواش یواش بر اساس اون یه من درست کرده. به طوری که خدا بهش گفته بود که شما نباید اینو بخوری. بعد خدا دیده که آدم وضعش عوض شده و هوا هم عوض شده، گفته که نکنه که از این میوه خوردی. و آدم میگه که این هوا گفته بخور و مار وسوسه کرد. در اون عکس معروف که آدم و هوا و مار هستن و درخت، و میبینیم که عورتینشون به اصلاح اون قسمت تناسلیشون پوشیده شده. این که آدم یاد گرفته ملامت کنه و گردن یکی دیگه بندازه، این برای اولین بار تازگی داشته، برای اینکه تا اون موقع نمیدونسته که اون آدم این حواست. ما هم اگر عشق داشته باشیم و عشق در ما زنده بشه، من نمیدونم منم تو هستی و هر کار غلطی میکنم به گردن تو بندازم. این یادگیری ملامت از همین من ذهنی بوده که آدم در خودش به وجود اومده بوده، به وجود آورده بوده. بعد دیده که بس باید یه چیزهایی رو هم باید از ایشون بپوشونم و بنابراین پوشش میده خودشو. و این پوشش نشونگر اینه که ببین، من و تو درسته که با هم رفیق و دوست هستیم، ولی من هنوز یه چیزهای پنهان از تو دارم و نمیتونم اینا رو آشکار بکنم. و آدم هم اونطوری شده بود، با حوا غریبه شده بود، اون یکی بودن در اساس از دست رفته بود و افتاده بود به چاه فکر. یعنی چی؟ یعنی هی مثل ما الان چی کار داریم میکنیم؟ ما در واقع تونتون فکر میکنیم. برای چی حالا تونتون فکر میکنیم؟ این تسلسل فکری در ما الان، من از شما بپرسم میتونی یه نیم ساعت فکر نکنیم، میگه نه نمیشه. تسلسل فکری یعنی این لحظه فکر میکنم باش هم هویت میشم، لحظه بعد یه فکر میکنم باش هم هویت میشم، و این تون تون که انجام میدم از این تسلسل فکری یه چیزی به وجود میاد به نام من، یک موجود توهمی به نام من که اسمش نفس یا ایگوست یا من ذهنیست که در واقع وجود خارجی نداره. اگر من الان میتونستم فکر نکنم، اون من ذهنی و این همه غرور و این همه خودشکستن به وجود نمیومد و احساس توهین به وجود نمیومد. من اگر میتونستم الان همینطور که ایشون گفت که الله گو اعلم را رها کن، چرا من تون تون فکر میکنم؟ برای اینکه بدونم. بدونم چی رو؟ بدونم چیزهای ذهنی رو، بدونم راجع به تو، بدونم بدونم تو چه ایرادی داری، قضاوت بکنم این طوریه اون طوریه، برای اینا من تون تون فکر میکنم. اگر این همه قضاوت رو نکنم، البته نه که فکر رو بندازم دور، فکر مثل پا میمونه. شما همیشه که راه نمیرین، که هر موقع دلتون خواست میتونین راه برین، بعدم میان استراحت میکنین. از ذهنم ما میتونیم زمانهایی که لازم داریم استفاده کنیم، زمانهایی که لازم نداریم ذهن آرام بشه و ما خود اصلیمونو که ذات شادیه اونو حس کنیم، بعد دوباره فکر کنیم. اینطوری باید باشیم. ولی ما چون در چاه و زندان آدم هستیم، یعنی چی؟ یعنی ما الان از اون چیزی که ذات اصلی ماست به علت تون تون فکر کردن جدا شده ایم و افتاده ایم به این من ذهنی، و این من ذهنی در واقع اصلا صرف وجودش جدا شدن از شادی اصیله. شادی اصیل ذات ماست، از اون جدا شده ایم چون تبدیل به من ذهنی شده ایم. بنابراین من ذهنی تون تون فکر میکنه تا بلکه این درد رو حل کنه، ولی هرچی تون تون فکر میکنه این درد رو حل کنه بدتر میشه، چون هرچی تون تون فکر میکنه درد حل کنه اون منه بزرگتر میشه. دیدین که هرچی تو شما تون تون فکر میکنین و هیجان دست میده باش هم هویت میشین، هوشیاریتون پایین میاد. هرچی آرامتر به اصطلاح فکر میکنید و شادتر به نظر میاد، در واقع ما آگاه تریم، یعنی بهتر تشخیص میدیم. وقتی خشم داریم آگاهیمون میرسه به صفر تقریبا، خشم شدید اصلا نمیفهمیم چی میگیم. وقتی شادی داریم، آرامش داریم، بیشتر میفهمیم چی میگیم و گفته هامون رو میتونیم بهتر اداره کنیم، کنترل کنیم. بعضی ها در واقع گاهی اوقات حضور دارند، گاهی اوقات حضورشون به وسیله فکر بلیده میشه. بعضی ها نه، اصلا به حضور نمیرسن، در سطوح مختلف ناآگاهی سیر میکنند. بعضی موقع ها خیلی خشمگینن، ناراحتن، هوششون صفر تقریبا. بعضی موقع ها یه ذره کمتر خشمگینن، کمتر حالشون گرفته است، بنابراین یه ذره هوشیاریتون بیشتر میشه، ولی اصلا به حضور نمیرسند. اصل اینه که ما بفهمیم و این هوش این لحظه رو از اون فرمهای ذهنی که ما رو میبلعند از اون بکشیم بیرون. پس میگه تو بفهم، درک کن که تو ذاتت چیه و نذار همه هوشت بره به فرمهای ذهنی. اصلا اگه یه روزی متوجه بشیم که ما به درد چسبیده ایم، آگاهی به این موضوع بسیار بسیار در فرد ما تکان دهنده است و متعجب میشیم که چطور تا حالا من اینطوری زندگی کردم و این همه درد رو با خودم حمل میکردم. در مورد همین تولد و انسان میدونین اقبال لاهوری شعر قشنگی داره که چند خطشو براتون بخونم. بجاست و در تولد انسان مولانا اقبال اینطوری میگه: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. یعنی میگه موقع تولد انسان عشق از شادی نعره زد، گفت حالا یه موجودی، یه باشندهی به وجود اومد که میتونه عشق رو درک کنه، میتونه عشق رو بشناسه، میتونه به عشق زنده باشه، یعنی انسان. پس یه تعریف انسان اینه که به عشق زنده باشه. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید. حسن یعنی زیبایی، زیبایی هم از شادی به خودش لرزید که صاحب نظری پیدا شد، که یک باشندهی در جهان پیدا شد که زیبایی رو میتونست درک بکنه، و این انسان هست. انسانی که هم هویت با ذهنشه از زیبایی خبر نداره، برای اینکه از پشت عینک باورهای ذهنیش جهان رو میبینه، اونا هم خشک هستن. عشق باید زنده بشه. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، میگه فطرت به هم خورد. فطرت یعنی اون چیزی که ما ازش تشکیل شدیم. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خاک جهان مجبور یعنی از همین مواد شیمیایی که در خاک هست انسان درست شده، که این مواد شیمیایی به هم پیوسته، که این همه این چیزهایی که ما رو درست کرده همه مجبورند. مثلا آهن نمیتونه آهن نباشه، مس نمیتونه مس نباشه، چه میدونم کربن نمیتونه کربن نباشه، اکسیژن نمیتونه اکسیژن نباشه، همیشه اینا مجبورن که همون باشن. ولی ما انسان مجبور نیستیم که با اون الگوی ذهنی که به ما دادن در بچگی همیش با اون زندگی کنیم. میگه فطرت هم آشفته شد. میبینین که اینا اقلام اساسی زندگی ساز هستن، مثل عشق، مثل فطرت، مثل خود، مثل حسن یعنی زیبایی، بعدن صحبت آرزو میکنه، مثل آفریدگاری که دنبال این شعر داره میگه، که یه باشنده پیدا شد که میتونست خود درست کنه، میتونست خودشو بشکنه، میتونست به خودش نگاه بکنه. این همون توانایی به وجود آوردن یا توانایی آگاهی ما به حضور ناظر در خودمونه، که بتونه فرمای ذهنیمونو تماشا بکنه. پس میگه یه باشندهی درست شد از به هم پیوستن خاک جهان مجبور که میتونست خود بسازه، که ما میدونیم اون چیزی که ساختیم الان به عنوان خود اون ما نیستیم، بلکه خودو داره تعریف میکنه چی هست. میتونست اونو بسازه، میتونست بشکنه، میتونست به اون نگاه بکنه. خبری رفت به گردون، زگردون به شبستان ازل، خبر پردگیان پردهدری پیدا شد. میگه یه خبر مخابره شد از گردون به پنهانگاه ازلی خدایی، پنهانگاه اسرار، که آگاه باشید یه باشندهی به نام انسان پیدا شده که این اسرار رو فاش میکنه، که این میتونه خلاق باشه، ازش خیلی چیزا برمیاد و این میتونه خرد رو بیان بکنه، این میتونه بیافرینه، این از جنس همین خداییته. پس بنابراین خبری رفت زگردون به شبستان ازل، خبری پردگیان به کسایی که اونجا پنهان شده اید. یواش یواش شما رو انسان کشف خواهد کرد. پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش در آغوش حیات چشم باد وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش در آغوش حیات چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. پس میگه آرزو هم که در آغوش زندگی داشت به اصطلاح رشد پیدا میکرد. آرزو جهان آرزو داشت. خلقت آرزو داشت. آرزوش چی بود؟ که انسان خلق بشه. چشمشو وا کرد این آرزو، یعنی انسان چشمشو باز کرد. پس انسان آرزو بود. به وجود آمدن انسان آرزو بود. پس حیفه که انسان بره در چاه فکر و همه حواسش این باشه که یه ذره بیشتر جمع کنم. من نگرانم که فلان چیز به من نرسیده. من میترسم که فلان چیز از دست بدم. اصلا ما فکر میکنیم باید اومدیم اینجا جمع کنیم و هرچی بیشتر در مقایسه با دیگران داشته باشیم، حداقل دور و برمون، بعدش هم بمیریم بریم. این کار ماست. این منظور از به وجود اومدن انسان این نبوده، داره میگه آرزو چشش رو وا کرد و جهان دیگری پیدا شد و این جهان، جهان در واقع حضور انسان بوده در این خلقت. زندگی گفت که در خاک تپیدم در همه عمر. زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. زندگی هم گفت که من تا به حال در همین جهان مجبور زندانی بودم. الان دیگه یه در باز شد که من از این زندان در اومدم و این در همین حضور ماست. اگر ما به حضور نرسیم و در چاه آدم زندانی بشیم، چاه آدم یعنی عمق فکرهای ما، حواسمون باشه که هر چقدر عمیق‌تر فکر کنیم فرو میریم در یه چاهی که بازم احاطه شده با حضور خودمون. اینطوری باید بگیم که ما اون هوشی هستیم که در ما و به وسیله ما فکرهای ما به وجود میاد و درک میشه. ما نباید فرو بریم در فکر و فرو بریم در هوش خودمون و خودمون رو در هوش خودمون زندانی بکنیم. برابر چرخ چون عیسی مریم، خر عیسی مریم را رها کن. پس همونطور که میگه عیسی مریم به آسمان رفت، تو هم چون از اون جنس هستی بیا به آسمان و خر عیسی مریم را ولش کن. خر عیسی مریم یعنی چی؟ و عیسی مریم یعنی چی؟ این اصطلاح هم در ادبیات ما هم در ادبیات شرق وجود داره که اون خداییت ما به مسیح تشبیه میشه. پس مسیح خداییت ماست، چه ازش آگاه باشیم چه نباشیم. این اصطلاح. و خر همین من ذهنی است، همین ذهن ماست. وقتی مسیح میچسبه به ذهن، این همون حالت هم هویت شدگی با ذهن. اگر ما هوشمونو که این دم خداییه از فرمهای ذهنی بیرون بکشیم، که قبلا گفتیم اگر در بیرون که نگاه میکنیم هوش این لحظه رو از فرمهای بیرونی بکشیم به سمت خودمون، در این صورت ما داریم از معادل اونها که در ذهن ماست این هوش رو از اونها میکشیم. یعنی چی؟ یعنی داریم قدم میذاریم از ذهنمون به بیرون. وقتی قدم میذاریم از ذهنمون به بیرون، همون عدمه. شما نگران نباشیم اگه من از ذهنم بیرون برم کجا میرسم. از ذهن بیرون بیایی زنده میشی به این دم خدایی. پس بالا رفتن مسیح یعنی آزاد شدن مسیح از فرمهای فکری، از خری که در واقع ذهن ماست. باز هم یعنی هم هویت شدگی با ذهن خودمون. کشیدن هوش از ذهن یعنی در واقع این به آسمان درونمون رفتن، یا آسمان درونی مولانا تعریف میکنه که میگه ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. چو دو دیده را به بستی ز جهان، جهان نماند. بعد از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. وگر در عشق یوسف کف بریدی، همو را گیر و مرهم را رها کن. اشاره میکنه به زلیخا و زنان مصری که در اتاق جمع بودند و وقتی یوسف وارد شد، از شدت زیبایی یوسف زنان به جای میوه یا پرتقال دستشون رو بریدن. و داره میگه که اگر تو در عشق یوسف دست تو بریدی، یوسف رو بگیر و دوا و درمان رو ول کن. به این معنی که ما یوسف رو دیدیم و دست بریدن ما یعنی این دردهای ما که حس میکنیم به علت دوری از اصل بی‌نام و نشان و بی فرم خودمونه که یوسف. در اینجا رمز یوسف، یوسف رمز زیبایی و هر چیز اصیل در ماست. ما به این علت دردمندیم که از اصل خودمون بریده ایم و مشغول ذهن شده ایم. ولی وقتی به دردهامون توجه میکنیم، دردهامون رو با همین دواهای این جهانی، یعنی دوای ذهنی بهش میزنیم. اگر من استرس هستم، غم دارم، کینه دارم، حواسم نیست که این کینه من معنیش اینه که من از اصلم دور شدم. این ناراحتی من اینه که معنیش اینه که باید به خودم بیام، باید بیدار بشم و از اون چیزی که الان چسبیدم دست بردارم. اینو که به نظرم نمیرسه. با همون چیزی که درد رو به وجود آورده، با همون میخوام درمان بکنم که اساسش همش ترس. ما میگیم در این جهان وقتی با ذهن کار میکنیم، میگیم این درد من از ترس. خب برای درمانش تو باید بیشتر بترسونم. درد من از کینه است، باید بیشتر کینه ورزی کنم. یا نه، استرس دارم، اگر این استرس رو حالا نمیگیم تشدید کنیم، ولی بعضی هایی قرص میخورن و عادت میکنن بود. خب موقتا یه ذره بهتر میشه، ولی عامل اصلی که این استرس به وجود آورده اون زیره. و شما میخوای که درمان کنی اینو با یه چیزی که اونو به وجود آورده. میخواد بگه که تو میدونی که زخم تو از دیدن یوسف، اون یوسف رو بگیر و مرهم رو ولش کن، مرهم‌های ذهنی رو ولش کن. اینا همه به این علتی که ما از عشق دور شدیم. عشق رو بچسب و به مرهم‌های ذهنی که غالبا از درمان از نوع درده و درد رو اضافه میکنه توجه نکن. وگر بیدار کردت زلف در هم، خیال و خواب در هم را رها کن. زلف پریشان و زیبای معشوق میگه اگه تو بیدار کرد، اگه یه روزی به سراغت اومد و یه دفعه متوجه شدی که زندگی خودش رو به تو نشون داد، حالا بیدار بشو. خیال و خواب در هم را رها کن. خیال، میبینیم که خیال رو با خواب میاره. ما در واقع در خواب خیال هستیم و چون همطور که قبلا صحبت شده ذهن اتاق اتاقه و این اتاقش هم از این اتاق خبر نداره، در این صورت خواب ما در همه خوابهای ضد نقیض میبینیم. خواب نه اینکه شب میخوابیم، واقعا خواب میبینیم. همون روز که فکر میکنیم در واقع اینقدر هم هویت میشیم با فکرمون که میبینیم که هر فکری میاد ما را میبلعه و هیجان خودش رو در ما تزریق میکنه و ما دردش رو میکشیم. این کار درست نیست، این کار از شأن انسانی ما به دوره. داره میگه که خواب و خیال در هم آورش کن. خواب در خواب و خیال در هم هستیم. خواب و خیال در هم یعنی تضادهای درونی. ما به ارزش‌های ضد نقیض از طریق ذهنمون باور داریم و این تضادهای درونی، یعنی ما در ذهنمون یه چیزی رو دوست داریم، در عین حال در اون یکی خانه‌اش از اون متنفریم و این در درون ما رو میکشه، سلامتی ما رو از بین میبره. این خواب و خیال در هم. ولی اگر شما بخواین یه پارچه بشین، یه پارچگی شفا میبخشه. یه پارچگی فقط از حضور میاد. ذهن خانه خانه یا اتاق اتاقه. ذهن خواب و خیال در هم داره. کلید کار اینه که اجازه ندین همه هوشتون و ذهن ببله. نفخت و فیه من روحی رسیده است، غم بیش و غم کم را رها کن. این که خدا از دم خودش در ما دمیده است، میگه اون الان داره خودشو اظهار میکنه، اون داره زنده میشه. دم خدایی با این لحظه و حال و با اصل وجود ما یکیه. در ذات و در عمیق‌ترین حالت ما با حال، یعنی این لحظه و فضای پذیرش این لحظه یکی هستیم و این زندگی، این لحظه در ما در حال ظهور و بیانه. و بنابراین میگه این لحظه، این داره بیان میشه. تو از طریق ذهنت نرو به غم بیش و کم. غم بیش و کم یعنی اینکه رفتن به ذهن و تجسم این که اگر من از فلان چیز بیشتر داشته باشم و امید به اون داشته باشم که یه بیشتر بشه، زندگی من کاملتر خواهد شد. و در ذهن غم کم یعنی ترس از اینکه ما یه چیز رو از دست بدیم و کمتر خودمون بشیم. ما فکر میکنیم اگه فلان چیز از دست بدیم زندگیمون ناکامل خواهد شد، در حالتی که زندگی الان در اوج خودش در حال بیانه. اینو داره میگه. و غم بیش و کم این یه چیز ذهنیه. همیشه با غم و بیش و کم در ذهنمون میتونیم ملاقات بکنیم، در حالی که زندگی الان در شما در حال بیان، در اوج شادی خودش. شما فرض کنید یه لوله به اصطلاح شما میدونم 10 اینچ باشه و آب با فشار زیاد به وسیله یه پمپی چون زیر گذاشته شده داره پمپ میشه بیرون و با فشار از شما یا از لوله بیان میشه و ما اون لوله باشیم. ولی ما توی این لوله بیایم اینقدر مانع کار بذاریم که با وجود اینکه همون پمپ با فشار زیاد کار میکنه، یه بعضی موقع یه قطره از این لوله به این کلفتی بیرون میچه که برای اینکه ما تو اون مثل موم اومدیم مانع گذاشتیم که آب از توش رد نشه. یعنی ما هر لحظه مقاومت‌های مختلفی به این لحظه میکنیم که این لحظه از ما بیان نشه. خیلی راحته که هوشتون از تمام این موانع برداریم. معنیش اینه که این لحظه یادمون باشه به هیچ چیزی مقاومت نکنیم. اگر شما در این لحظه به هیچ چیزی مقاومت نکنید، یعنی این لحظه رو بیگید شرط بپذیرید، لوله بازه و زندگی با تمام شدت از شما خودشو داره بیان میکنه. مسلم کن دل از هستی مسلم، امید نامسلم را رها کن. هستی مسلم همین خود زندگیه. حس زنده شدن به زندگی در این لحظه و عیناً زندگی شدن و شادی اونو با تمام وجود حس کردن، این هستی مسلمه. وگرنه شما نمیتونین برین تو ذهنتون بگین که بله من میدونم زندگی وقتی از انسان بیان میشه اون در این لحظه است. اون عین زندگی نیست، اون بازم یه چیز ذهنیه. تو ذهن نباید بریم و تعریف و توصیف بکنیم، باید این لحظه اجازه بدیم زندگی در ما خودش رو در اوج خودش بیان بکنه. و اون هستی مسلمه، میگه این دلتو مسلم کن از اون هستی مسلم، امید نامسلم را رها کن. امید نامسلم یه چیز ذهنی، فقط در ذهنت میتونه باش دیدار بکن و یه چیز سطحیه. شما درست است که ما میگیم امید بده، امید چیز خوبی است. هرچی میخوای از ما بگیر امیدو نگیر، فقط تو به من بگو که کارها درست خواهد شد، من خوشحال میشم. خب شما به من میگین کارها درست خواهد شد، 5 دقیقه دیگه من یادم میره، دوباره بعد از شما بپرسم کارها درست میشه، شما دوباره به من امید بدین. هر روز 50 بار به من باید امید بدین، برای اینکه این امید ریشه نداره. اگر از هستی مسلم وجود خودتون دلتون مسلم شده بود، مسلم در ذهن من تسلیم شده، مسلم، پس این نشونگر اینه که ما وقتی تسلیم میشیم اون وجود مسلم و یقین و اینی رو حس میکنیم و آگاه میشیم. فقط انسان تسلیم شده است که قدرت معنوی داره، فقط انسان هم‌هویت ذهنی قدرت معنوی نداره. یعنی اینکه از شادی بیخبره، از آرامش خدایی بیخبره، از اون دم خدایی بیخبره. و داره میگه که تو دلت رو از هستی مسلم مسلم کن. و امید که یه چیز ذهنیه، در واقع یک نیاز روانشناختیه. امید یعنی اینکه من نیاز دارم به چیزی در آینده بهش برسم تا زندگیم کامل بشه. و این یه چیز ذهنیه، همچون چیزی وجود نداره. ما میدونیم که زندگی در این لحظه در اوج خودش و با تمامیت خودش و کامل بودن خودش برای ما میسره. پس امید یه چیزه ذهنیه. روی این که ما از امید خوشمون میاد، ولی امید یه چیز واهیه. امید به درد کسانی میخوره که این لحظه به زندگی زنده نیستند. ولی تا اون موقع بازم اگر شما میخواهم به امید دل ببندید، بازم اشکالی نداره. ما تا موقعی باید امیدوار بشیم که بفهمیم امیدوار نباشیم. بگیر شیرزاده خوی شیران، سگان نامعلم را رها کن. به ما میگه شیرزاده، ما چون شیرزاده هستیم باید خوی شیر رو بگیریم، باید شجاع باشی، باید بی نیاز باشی، باید از مرده خوردن دست برداریم، باید این لحظه خودمون شکار کنیم، خودمون شکار کنیم یعنی خودمون خلق کنیم و اونو حس بکنیم. نو به نو باید غذا بخوریم، نه اینکه فکرهای یه ماه پیش رو بخوریم، فکرهای کهنه رو هی تکرار بکنیم و سگان نامعلم را رها کنیم. سگان تربیت نشده همون منهای ذهنی هستن که به اصطلاح حدود سهوری برای حرص زدنشون و نیازشون وجود نداره. اینا نامعلم هستن. سگ معلم یا تربیت شده هم نفس تا حدودی تربیت شده است، یا اون هم مولانا رد میکنه میگه سگ تربیت شدهش هم نفس. البته سگ که اینطور که ما میبینیم در این کشور سگ خیلی بهتر از هرسه، و برای اینکه سگها رو ما میبینیم که دائما شاد هستن، میخوان بازی کنن، وفادار هستن، صاحبشون رو دوست دارن، صاحبشون رو به اصطلاح حمایت میکنن، حفاظت میکنن. هرس صاحب خودش رو میدره، همین الان داره توضیح میده، میگه هریسان را جگر خون بین و گرگین، گر و ناسور محکم را رها کن. حریسان، حریس کسیست که دوباره چشم آینده داره، از زندگی این لحظه بیخبره و یه چیزی رو در آینده تجسم کرده و چسبیده به اون و فکر میکنه اون رو به دست نیاره زندگی شروع نخواهد شد و افتاده از حالا رو اون میگه که نمیذارم و برنج این زندگی منه. این حالت هرس، این آدم نه تنها خودشو داره میخوره میدره، جگرخونه داره میگه هریسان را جگرخون بین. تو میبینی که هریسان جگرخونن، یعنی دلشون غمگینه. اصلا هرس یعنی جگرخونی، یعنی غم، غصه، برنج همش ترس داره. گرگین میخواد بدره، هم خودشو بدره هم دیگرانو، میترسه که دیگران بیان اون ازش بگیرن و این به زندگی نرسه. و گر و ناسور محکم را رها کن. گر میدونین که یک مرض جلدیه و خارش داره. شما حساب کنید که آدم یه ناسور یعنی زخم چرکین به اصطلاح که درد میاره که دست بزنید، درد داره. شما حساب کنید آدم یه زخم داشته باشه هم بخاره ولی دست بزنی بخاره دردش بیاد. و این من ذهنیست و حالت برخی از ما هاست که هرس داریم. هرس زدن بستگی به مال و دولت نداره. بعضی ها میبینیم جدا هستن نام هرس میزنن. بعضی از ما هرس معنویت میزنیم. هرس رسیدن به خدا هم خودش هرسه. گاهی اوقات مکانیزمش یکیه. اگر ما غافل از این برسیم باشیم که زندگی در این لحظه زنده است و زنده نشیم به اون و در آینده میخوایم به یه معنویت برسیم، اینم ممکنه تبدیل به هرس بشه و این ظریف‌ترین و موذی‌ترین هرسه که ظاهرش نشون نمیده ولی هرس. مکانیزمش از نظر ذهنی یکی، یه چیز ذهنیه. یکی میگه کار من با 1,000,000 دلار جور میشه، اون یکی میگه نه، کار من با این شکل معنویت که خودش در ذهنش توصیف میکنه جور میشه و هر دو مکانیزم ذهنی هستند. ولی میگه این حالت حالت گری داره، یعنی ما هی میخوایم حرف بزنیم و این حرف زدن همون خاروندنه، ولی حرف که میزنیم فکر میکنیم دردمون میاد. شما دیدیم ما میشینیم توی اتاق هیچ چیز هم نیست و فکر میکنیم، فکر میکنیم ناراحت میشیم. گریه دیگه، ما میخارونیم زخم و ناراحت میشیم و درد داریم. مولانا میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را چه توانم داد آب، گر تو اشکالی به کلی و حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج، احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور دلها بیشه ها، احتماها بر دواها برتر است، زان که خاریدن فزونی گر است، احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین. میگه خیلی ساده که اگر من مشغول سوال جواب بشم و به اشکالات شما جواب بدم، کی میتونم به تشنگان آب برسونم؟ ولی اگر تو به کلی اشکالی، اگر تو اشکالی به کلی و حرج، تنگنا هستی، در تنگنا قرار گرفتی، درست گفت ناسور محکم، به نظر خیلی سفت میاد درد، صبر کن، که صبر کلید آزاد شدن، صبر کلید گشایشه. بعد میگه احتما کن، احتما کردن یعنی پرهیز کردن، احتما کن احتما از اندیشه ها، تو از اندیشه ها پرهیز کن، برای اینکه فکر شیر و گوره، یعنی فکر شیر، فکر گور خر معانی رو هی میخوره، درست همین که ما فکر میکنیم باش هم‌هویت میشیم، معانی ما رو میخوره، فکر شیر و گور دلها بیشه ها، در دلهای شما میگه شیر فکر وجود داره و احتماها بر دواها برتر است. تو اگه پرهیز کنی، میگه پرهیز بر دوا برتره، برای اینکه دوا هم از نوع درد امروز گفتیم، ولی اگه پرهیز کنی از دوای اعماق وجودت، از همون دم خدایی استفاده میکنی، این احتما میگه از دواها برتری داره. زان که خاریدن فزونی گر است، تو میخوای با فکر کردن اون چیزی که فکر به وجود آورده درمان کنی، ولی حواست هست که میگه اگر گر بخاره خارشش بدتر میشه، یعنی تو هر چقدر بیشتر فکر کنی، تونتون فکر کنی، این مرض خارش تو و این گر و ناسور بدتر میشه. احتما اصل دوا آمد یقین، میگه هیچ شک نکن در این چیزی که من میگم، این پرهیز اصل دواست و تو احتما کن، تو فکرت خاموش کن، ذهنت خاموش کن، ببین دوا چجوری در تو کار میکنه، احتما کن قوت جانت ببین، تو قوه جانت رو اون موقع میبینی که من چی دارم میگم به تو اگه احتما بکنی. پس میگه بران آرد تو را حرص چو آذر، که ابراهیم ادهم را رها کن. میگه این حرص شبیه آذر، آذر بت‌تراش و بت‌پرست پدر حضرت ابراهیم، میگه حرص رو تشبیه کرده به اون، میگه تو را به جایی میرسونه که تو ابراهیم ادهم رو رها میکنی، که بهت میگه تو ابراهیم ادهم رو رها کن. ابراهیم ادهم یعنی انسان به حضور رسیده، سمبل انسان به حضور رسیده. یکی از قصه ها که در مثنوی هست، ابراهیم ادهم شاه بود یا شاهزاده بود، در قصر خوابیده بود، یه شب دید پشت بام سر صدا میاد و تعجب کرد که پشت بامش چی جرأت کرده بره، و صدا کرد که اونجا چیه و به چه جرأتی پشت بام من رفتین شما و چی کار دارین اینجا. گفتن که یه قوم عجیب غریبی سرشون رو از پنجره آوردن تو، گفتن که ما دنبال شتر رو ما میگردیم در پشت بام تو. گفتن تو، گفت که شما یعنی اینقدر عقلتون نمیرسه که بفهمید پشت بام کاخ من شتر نمیتونه وجود داشته باشه، نمیشه شتر از اینجا پیدا کرد. آنها برگشتن گفتن که این عجیب تر از این نیست که تو خدا رو در کاخت جستجو میکنی، و معنیش اینه که شما در کاخ آرزوهای ذهنیتون نمیتونید خدا رو پیدا کنید. و ابراهیم ادهم از اونجا به روشنایی رسید. این یه قصه است البته. پس میگه حرص چو آذر، اینم عجیبه که حضرت ابراهیم از بت‌تراش و بت‌پرست زایده میشه. و این به این معنی میتونه باشه که از این من ذهنی که بت‌تراش و بت‌پرسته یک دفعه حضور زنده ما زایده میشه، که حضور زنده ما شبیه حضرت ابراهیم مسلمن. وقتی مولانا میگه ابراهیم ادهم، یه نظری هم به حضرت ابراهیم اصلی داره، ولی حضرت ابراهیم پسرشو قربانی میکنه و پسرشو قربانی میکنه بازم به این معنی میتونه باشه که ما عزیزترین چیزی که عزیزترین چیز برای ما در من ذهنی، اون چیزی که بیشتر از همه باش هم هویت شدیم، اونو ما قربانی بکنیم. قربانی بکنیم یعنی ما هوشمون ازش بکشیم بیرون، یعنی همه حرفایی که اینجا زد، نه اینکه واقعا حضرت ابراهیم میخواست سر پسرش رو ببره و یه دفعه در اونجا بر ریا گوسفند زایده میشه و ظاهر میشه. و این نشونگر این میتونه باشه که وقتی ما عزیزترین چیزمون رو قربانی میکنیم، یعنی از هوشمون این لحظه رو ازش میکشیم بیرون، یه دفعه زندگی مقدس زنده میشه و در اونجا ظاهر میشه. پس قربانی کردن عزیزترین چیزی که باش هم هویت شدیم یا چشیدن هوش این لحظه با ظاهر شدن گوسفند یکیست. و عجیبه که گوسفند، حالا چند اندازه این معانی به این میخوره من نمیدونم، ولی گوسفند از دو کلمه گاو یا گاو یا و سپنتا معنی زندگی مقدس اسم گذاری شده و گوسفند بیچاره هیچ گناهی نداری که سرشو میبریم ما، بلکه معنیش اینه که ما با قربانی عزیزترین چیزمون که بهش چسبیده ایم، یعنی کشیدن خودمون از اون به این دمی خدایی که این لحظه در ما دمیده بشه زنده بشیم، که همونطور که میدونیم بره لمزه به هر حال بیگناهی لطافت. و همونطور که اینجا هم میگه خموش کن، خموش زان نو کوته کن سخن را، که الله گو عالم را رها کن. میگه از این جور صحبت هایی کردی کمتر بگو، برای اینکه اینا حرف های ذهنی هستند و تو زنده به الله بشو، که همش اونو بگو، بذار اون حرف بزنه و از دانستن ذهنی دست بردار. یکی از علامات تسلیم اینه که ما نخواهیم به طور ذهنی دلایل برخی اتفاقات رو که ما دلیلش رو نمیتونیم پیدا کنیم پیدا بکنیم. ما به طور ذهنی نخواهیم توضیح بدیم و با این ندانستن راحت باشیم. اگر یه روزی با ندانستن علت بعضی چیزها و دنبال علت نگشتن راحت بودیم، تسلیم شده ایم. چو طالع گشت شمس الدین تبریز، جهان تنگ مظلم را رها کن. وقتی این نور میگه در تو طلوع کرد، پس تو جهان تنگ بسیار تاریک، مظلم یعنی بسیار تاریک رو رها بکن. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن استودیو رو بذارن رو صفحه. اگر اظهار نظری راجع به غزل دارید خواهش میکنم زنگ بزنید و اظهار نظر بکنید. قبل از اینکه تلفن ها شروع بشه توضیح بدم که در این برنامه ما هیچ بحث دیگه ای غیر از گنج حضور و بیان اون به صورت مثبت نداریم. اگر شما زنگ میزنید به این برنامه خواهش میکنم منظورتون رو به صورت مثبت بیان بکنید، بگیم من به این برنامه گوش کردم و نظر من به عنوان یک بیننده و بیننده مسئول به طور مثبت اینه. هیچ گونه انتقادی از شخص سوم ما نمی کنیم و هیچ انتقادی هم از برنامه ما نمی خواهیم کسی بکنه. فقط کسایی که زنگ می زنن میگن من نظرم راجع به این غزل مخصوصا به طور ایدئال، من نظرم اینه که شما نظرتون راجع به این غزل بگید، در این باب صحبت کنید به طور مثبت و بعضی از به اصطلاح اظهار نظرها که با این عبارت شروع میشه، من بله فرمایشات شما کاملا متینه، ولی اینجور شروع کردن ها یعنی من دارم مقاومت میکنم به این برنامه و ما احتیاجی به این نداریم. من احتیاج به نظر شما دارم به عنوان یک انسان مستقل و متفکر و خلاق که من اینطوری فکر میکنم. این جلسه جلسه بحث تاریخ نیست، بحث دین نیست، بحث سیاست نیست، فقط همش مربوط به زنده شدن زندگی این لحظه است. اگر شما اظهار نظری دارین خواهش میکنم لطف کنید زنگ بزنید و راجع به بالاخص غزل، اون چیزی که الان صحبت کردیم، پیغامی گرفتین بگین که من این پیغامو گرفتم. همونطور که گفتم اگر من هم اشتباه کردم شما نظر تصحیحی خودتونو بگین. همیشه ما اینطوری کار میکنیم که نمیگیم فلان کس غلط میگه، بهمان کس غلط میگه. من دلم میخواد شما مسئول و خلاق بگیم من اینو میگم. در ضمن اینطوری نیست که همونطور که میگوزم مولانا گفتم من معمولا به سوال جواب نمیدم، برای اینکه سوال جواب دادن معنیش اینه که من همه رو میدونم، شما اونور نمیدونید، من هم صحبت میکنم و شما سوالاتتون از من میکنید. همچون چیزی به نظر من غلطه، اصلا معتقد نیستم به این روش. من معتقدم که شما به عنوان متفکر خلاق باید نظر بدین و مسئول نظرتون باشین. اون موقع نظر از شما پیدا شده و خلق شده و شما میدونین چی میگین. اگر یه نفر بگه همه گوش بدن، یه نیم چند اگر یکی بپذیره بره اون عمل کنه، دوباره اون گوینده رو مسئول میدونه. شما با شنیدن اینها اگر مفیده، اینا نه صحبت های من، صحبت های مولانا، باید یه ماهیگیر بشین خودتون. ما ماهی به کسی نمیخوایم بدیم. در ضمن من علاج دردهای خصوصی شما رو نمیدونم. بعضی ها زنگ میزنن یا ایمیل میزنن میگن من این مشکل دارم، چارهش چیه؟ من نمیدونم. شما با گوش کردن به این برنامه باید راه حل مشکل زندگی خودتون رو خودتون پیدا کنید. خودتون مسئولش هستین. هیچ ربطی هم به من نداره. من جوابش رو نمیدونم. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام قربان، خواهش میکنم.
میخواستم فقط از شما خواهش کنم یه خود واضح‌تر معنی رو بگید که من زیاد متوجه بشم.
بله. حالا پیغامی گرفتین که شما الان بگید از این صحبت ها؟
نه الان صحبت نمی کنم. فقط خواهش میکنم که یه خود واضح‌تر بگید که همه متوجه بشن.
خواهش میکنم. قربان شما، خواهش می‌کنم. اتاق فرمان، خواهش می‌کنم میکروفون رو باز کنید که صدای دوستانمون به گوش همه برسه اگر ممکنه. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو
آقای شاهبازی.
جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، مرسی. جانم بفرمایید.
من اولین باری داشتم برنامه‌تون نگاه میکردم، واقعا لذت بردم و از ونکوور کانادا صحبت میکنم. حقیقتش صحبت شما خیلی شبیه به صحبت آقای دکتر وین دایر هستش و من خیلی به این مفاهیم اعتقاد دارم و خیلی دوست دارم بیشتر در موردش بدونم. فقط میخواستم بگم در حین صحبت اگر ممکنه یه سری تمرین و پرکتیس هایی که ما میتونیم استفاده بکنیم که به این مفاهیم زودتر برسیم یا بدونیم آشنا بکنیم باهاش، اگر نظری داشته باشین خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بله خیلی ممنون، مرسی، قربان شما. بله بفرمایید. جانم
الو سلام، خسته نباشید.
قربان شما، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
نظرمو میخواستم بگم، پیام کوچیکی داشتم به طور خلاصه، اینکه غم و غصه درون ما، غم و غصه رو درون خودمون میسازیم، علتش هم ترس هامون هست، درد و علاجش هم به طریق سطحی موقتی فایده نداره، با خودفریبی و ملامت الله میشه راه علاجش رسیدن به حضوره، به عشق، وحدت، همون یک پارچگی. در این لحظه بودن مثل یک آگاهی مرتب خلاق بودن هست. من جلسه قبلم یه پیام داشتم ولی به علت تلفنم متاسفانه نتونستم بیام. اگر اجازه بدید.
بله بفرمایید. فعلا تلفنی ندارم، بفرمایید.
سکون زندگی به ظهور نرسیده که ما اون هستیم، یعنی خود زندگی که همیشه و فقط در این لحظه در حال شدن و آفرینشه و ما باید هر لحظه خلاق باشیم تا در حضور باشیم که زنده باشیم و اونو حس کنیم. وقتی بخوایم زنده بودن خود را هر لحظه حس کنیم باید بیافرینیم، باید تمرکز به سکوت اون انرژی رو حس کنیم، اول در خود و بعد در دیگر موجودات. پس به عشق و وحدت میرسیم. تنها در حین عمل زندیم و تنها از طریق تغییر در خودمون و این برگزیدگی انسان بر دیگر موجودات است، آفریدگی و خلاقیت. در این حال هست که ما میتوانیم صادق باشیم و یک پارچه با خودمون و با تمام جهان. اون موقع در زندگی شخصی هم موفق خواهیم بود. ما باید هر روز از خود سوال کنیم آیا ما حرف و عملمون یکیست؟ چقدر در زندگی روانی؟ چقدر این یک زندگی در این یک زندگی شریکیم؟ چقدر از حرکاتمون مثبته و چقدر مسئولیت در این دنیا میپذیریم؟ آیا فقط مصرف کننده هستیم یا در برابر اجتماع و جهان مسئولیم؟ حضور اوج خلاقیت ماست و اون موقع در خدمت جهان هستیم و ایجاد صلح و آرامش و عدالت میکنیم. پس ما یک آفریننده هستیم. خسته نباشید. ممنون هستم.
آفرین بر شما. مرسی. خیلی لطف فرمودید. مرسی. خیلی ممنون. فعلا تلفنی نداریم. من تشویق میکنم زنگ بزنید و نظر خودتون و پیغامی که گرفتین از این صحبت بفرمایید و اظهار نظر کنید. در جواب اون بیننده عرض کنم که مثال زدند گاهی اوقات سطح برنامه رو میاره پایین و مخصوصا ما هر چقدر بخوایم به اصطلاح ساده صحبت کنیم و مثال در حال بزنیم باید یه سطحی رو که مربوط به این غزل هاست باید حفظ کنیم. خیلی نمیتونیم بیایم پایین. من از اون ور دعوت میکنم شما یه خود بیایم بالاتر و این کارم خیلی ساده است. این غزل شاید برای دفعه چندم من دارم میگم، با یه بار گوش کردن مفهوم نمیشه. من اعتراف میکنم شاید این غزل رو 500 دفعه خوندم در عمرم و خب وقتی 500 دفعه یه چیزی رو میخونی این اولا خودش رو به تو نشون میده دیگه. به شما هم پیشنهاد میکنم شما هم بخونید، دست کم نگیرید این غزل رو. همین یه غزل میتونه شما رو به حضور برسونه. ولی شما یه چیزهایی رو جسته گریخته میشنوین میرین دنبال کارتون، این کار نمیکنه. شما میخواین واقعا میتونین حالا یا سی دی های اینو سفارش بدین گوش بدید. ما زحمت کشیدیم و خرج کردیم برای کمک به کسایی که یعنی کمک نه، خواستیم یه امکانی فراهم کنیم یه کاری کرده باشیم و تا حالا در تولید این سی دی ها و اینا من حدود بگم بین 30,000 to 40,000 dollars پول خرج کردم برای تولیدش، فقط برای ایجاد یه امکان بوده که مردم بتونن به اینا گوش بدن. نه اینکه علاقه مندن به سی دی این، شما باید 20 بار 30 بار گوش بدید، بعد خیلی به صورت مدیتیتیو به اصطلاح به صورت بدون اینکه شما قضاوتی بکنید نگاه کنید به جهان، ببینید که پس از خوندن این غزل و تأمل چه اتفاقی در شما میفته. ما هی میخوایم قضاوت کنیم یه چیزی به چنگ من بیاد، نه، به صورت مراقبه‌ای به جهان بنگرید، یه دفعه ببینید که زنده میشه در شما. تکرار تکرار تکرار، کلید این کار تکراره. تکرار و تأمل، تأمل یعنی نگاه کردن بدون تفکر، این نیرو زنده میشه. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، حالتون چطوره؟
خواهش میکنم. مرسی، خیلی ممنون از برنامه خیلی قشنگ امروز که انقدر هم در عین پرمعنی بودن، خیلی هم ساده بیان شد و ما خیلی خوب فهمیدیم. اون چیزی که من از غزل فهمیدم، فکر میکنم که حضرت مولانا میخواستن که توی این غزل به ما بگن که خدا به ما میگه ای آدم ها کجا این که ببینین من شما رو با عشق آفریدم، چقدر ارزون خودتون رو میفروشین و ارزون ترین چیزی هم که ما راحت خودمون رو میفروشیم به همون من ذهنی و خیالای واقعی و امیدای که به آینده داریم. من فکر میکنم این به صورت خلاصه اون چیزی که من فهمیدم بوده.
آفرین آفرین، مرسی، خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم. و یه چیز دیگه،
بله بفرمایید.
میخواستم بگم که دوستانی که تلفن میکنن و میخوان که علاقه مندن این حضور رو ببینن، من فکر میکنم که گوش دادن به سیدیا خیلی در خود من که الان حدود 2 ساله دارم این برنامه رو گوش میدم، تمام روز شاید در روز 10 دفعه به این هر چقدر که یعنی فرصت داشته باشم، هر جا که میرم یا توی خونه هستم یا توی ماشین هستم، مرتب این سیدی ها و دیویدی ها رو گوش میکنم و تکرارش خیلی خیلی در من مؤثر بوده و زندگیم واقعا فکر میکنم که از این رو به اون رو کرده و من خیلی لذت میبرم از حالی که دارم و از زندگی که دارم. اینه که توصیه هم به دوستان که اینا رو گوش بدن، تکرارش خیلی خوبه. یعنی شاید اگر 10 سالم این مطالب رو من میخوندم، کتاب میخوندم، نمیتونستم به اینجایی برسم که فکر میکنم امروز رسیدم.
آفرین، درسته. من حرف ایشون رو تایید میکنم. شما یه موقع فکر نکنید که این سی دی ها رو بخریم مثلا پولش میاد به جیب من. اصلا پولش مهم نیست، ولی به هر چقدر هم که شما باسواد باشین، به علت این که ما به این فضای ذهن عادت کرده ایم، ما دوست داریم تو اینجا زندگی کنیم. باید خارج شدن از این فضای ذهن برای ما راحت باشه، باید حس راحتی بکنیم. تکرارش این قضیه رو حل میکنه، به ما اجازه میده که از فضای ذهن به اصطلاح قدم بذاریم بیرون. تکرارش مهمه، مخصوصا تکرار غزل. اگر هم سیدی نمیخوایم بخرین، ما اینو پخش کردیم، اینو بنویسید بخونید، بخونید دوباره تأمل کنید. خیلی ممنون، مرسی. امر دیگه ندارین؟
ارزی ندارم. تا این راحت ترین راهی که از زحمتایی که این همه شما کشیدین ما میتونیم استفاده کنیم. خیلی راحته، راه راحتیه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، لطف فرمودین. تشویق میکنم که از جلسه بعد بیشتر تلفن بزنید و بیشتر ما رو مستفیض کنید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین، با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.